بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 247، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 3/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از جمله روایاتی که بسا بهش تمسک میشه بر این که زکات در عینه است، و بسا مثلا بالاتر بخوان ازش استفاده بکنن که زکات ملک است قبل از این که بدی ملکه. این روایت وشا، حالا ببینیم دلالت دارد یا نه. روایت اول باب سوم ابواب زکات ذهب و فضه، صفحه 98 از این وسائل جدید. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که همی احمد ابن محمد ابن عیساست، عن الحسن ابن علی الوشا عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال قیل لابی عبدالله علیه السلام لأی شیء جعل الله الزکات 25 فی کل الف ولم یجعلها 30؟ چرا خداوند زکات را 25,000 قرار داده؟ یه البته در ذهب و فضه است، در ذهب و فضه 1/40 دیگه. اون وقت اگر شما 1,000 درهم داشته باشی 25 درهمشو بده کاری. 25 فی کل الف ولم یجعلها 30، چرا 30,000 قرار نداده 25,000 قرار داده؟ خب حالا این جعل ممکن است که جعل تکلیفی باشه، ممکن است جعل وضعی، هر دوش می، یعنی جعل کرده است، یعنی ملک قرار داده یا حق قرار داده یا واجب کرده. واجبم کرده باشه جعل تکلیفی هم جعله، پس این خیلی ازش استفاده نمیشه. وقت بعدش فقال، حضرت فرمود ان الله عز و جل جعلها 25 اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا. خداوند 25,000 قرار داده، خارج کرده از مال اغنیا به مقداری که فقرا کافی باشد برشون. ولو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احد. اینجا یکی این که میگه خدا از مال اغنیا بیرون کرده، این کسی بگه بیرون کرده معناش این است که یعنی دیگه ملکشون نی، اونی که مال اغنیاست خداوند 1/40 از مال اونا بیرون کرده. خب از مال او بیرون کرده است، یعنی به این است که بگه یعنی مال تو نیست، ملک تو بود حالا یه ملک تو نیست. اخراجی که نسبت به خدا داده بگیم ای اخراج از ملکیته، که اون وقت ای ظاهرش این میشه که پس ملک از برای فقرا قرار داده. بعدش هم که میگه ولو اخرج الناس زکات اموالهم، مردم زکات مالشونو بیرون بیارن، ای بیرون بیارن معلوم میشه زکات یه چیزی است تو مال و شما بیرونش میاری. اگر چنونچه صرف حکم تکلیفی باشه، خب بگید لو ادن ناس زکاتشونو بدن، این که بیرون بیارن معلوم میشه یه چیزی با این که تو مال است زکات شده، حالا ما بیرونش میاریم. پس این لابد یا ملک فقرا شده یا اقلن حق فقرا. قبل از این که من بدهم این شده زکات، پس لابد یا ملکشونه یا حقشون، منتها بعد وقت من میدم. از این که اول اخرجه رو به خدا نسبت داد، بسا خیلی ظهور داره در این که از مال اغنیا بیرون رفته. خب مال اغنیا که بیرون رفته، پس لابد مال فقرا شده دیگه. بعدم که میگه شما بیرون بیاری، معلوم میشه قبل از این که من بدم ای تو مالی من شده زکات، و حالا که زکات شده است، حالا یا به نحو اشاعه است یا به نحو کلیه فعل معین، بالاخره ای قبل از این که من بدهم شده زکات، وقت منتها من بیرونش میارم. وقت روایات دیگریم که اخراج و عزل داریم، اونام به دنبال همین روایت همین استنباط ازش بشه. روایات اخراج و عزل در ابواب مختلف داریم، چند تاش تو همون باب 52 در باب 52 ابواب مستحقین ببینید. روایت اولش باب 52 صفحه 213، او روایت سعد اشعری میگه که سألته عن الرجل تحل علیه الزکات فی السنه فی ثلاث اوقات ایو اخرها حتی یدفعها فی وقت واحد، فقال متا حلت اخرجها. این لفظ اخرجه ها باز گفته، مثل این که زکات قاطی مال است و مال ظرفشه، بیرونش میاریم. همینطور که یه مظروف و از تو ظرف بیرون میارن، میگن پولا رو از تو جیبت بیرون بیار، این پول مظروف است جیب شما ظرف. اینجا این زکات تو مال است، حالا یا به نحو اشاعه است یا به نحو کلیه بالمعین، بیرونش میاریم. لفظ اخراج. باز روایت بعدیش، بله حال ببینیم، حالا باز روایت بعدی، روایت بعدی میگه که یونس ابن یعقوب قلت لابی عبدالله علیه السلام زکاتی تحل علی فی شهر ایصلح لی ان احبس منها شیئا مخافت ان یجیعنی من یسألونی یکونو عندی عدتا. زکات من سر ماه میرسه، میتونم یختشو حبس کنم برای که میترسم یه آدمی بیاد و منم پول نداشته باشم بهش بدم، این محیا باشد بهش بدم. فقال اذا حال الحول فا اخرج هام مالک. این عده ها نیست، تو یه وقت من از مال خودم میدهم به فقیر، حالا که دادم به دادن من میشه زکات، وقت خب با حکم تکلیفی میسازه. اما اینی که میگه که وقتی که سال سر رفت فا اخرج هام مالک لا تخلط ها یا لا تخلط ها به شیئن، از مالت بیرونش بیار، این معلوم میشه این مال من نیست، قاطی مال منه. میگه از مالت بیرونش بیار، مثل که میگم مال شریک رو از مالت بیرون بیار. این که من مالک میگه از زکات رو میگه از لابلا مالت بیرون بیار، که انهو مال من ظرف است و زکات مظروف است، ظرف و مظروف غیر همان، پس زکات غیر مال منه و قاطی مال منه، حالا بیرونش میارم. پس بگیم به محض اینکه سال سر رفته است، مقدار زکات به حکم خدا ملک فقرا شده، که اصلا دیگه مال منم نی، منتها قاطی مال منه، از مالت میگه بیرونش بیا. وقت ثم اعتها کیف شئت، وقت بعد هر جور میخوای بده، که همچین اگر حکم تکلیفی محض باشد، خب همچی که به من گفتن واجب اضمال خودت بدی، خب منم همچی که دادم، به دادن میشه زکات. اما این قبل از این که من بدهم، این تو ما اون وقت باز روایت بعدی که همون روایت ابی حمزه است که جلوتر خوندیم، علی ابن ابی حمزه عن ابی که سألته عن الزکات یجب علی فی مواضع لا یمکنونی ان اعدیها، قال اعزلها، جداش بکن. این جدا کردن مالی جاییست که قاطی باشد و بگن جدا کن. پس معلوم میشه پیش از آنی که من بدهم به فقیر که اعطا محقق بشه، تو مال من یه چیزی شده است زکات، رنگ زکاتی به خودش گرفته، وقت میگه حالا جداش کن. خلاصه اخباری که متعرض اخراج و عزل است به طور کلی، به خصوص اون روایت اول که خوندیم، غیر از این که اخراج و عزل رو به من نسبت داده بود، به خدام نسبت داده بود، گفت که خداوند اخرج من اموال الاغنیا، اصلا خدا خارج کرده. اخراج خدا اخراج تکوینی که نی، پس اخراج تشریعیه، یعنی که انه فرموده اید یه مال تو نیست، مال فقرا. این اخراج خدا. اخراج من اخراج تکوینیه، یعنی مالی که مال من نیست و زکات است، قاطی مال منه، اینو از مالم بیرونش بکنم. این غیر مسئله عداست. ما که می گفتیم حکم تکلیفی، می گفتیم این مال مال توست، منتها بر تو واجب شده یخته از مال دو بده به فقیر. هر وقت دادی به دادن میشه زکات. اما این روایتی که میگه اخراج بکن یا عزلش بکن، این همچی خیلی ظهور خوب داره در این که این مال قبل از دادن شما، قبل از اعطاء شما، سار از زکاتن و منتها قاطی مال شماست، بیرونش میارن. مسئله ظرف و مظروف کنه هست، اخرج ها من مالک، مال من ظرف است و اون زکات مظروفه. پس بنابراین زکات اولا در عین است، بالاتر از عین این که ملک فقرا هست. خب این روایات بهش استدلال بخوایم بکنیم برای اینکه زکات در عین است نه در ذمه، خیلی استدلال قویی، این واقعا خیلی خوب ظهور داره که معلوم میشه هرچه هست از این مال باید بیاد بیرون، ذمه من مشغول نی. اگه ذمه باشه ظرفش ذمه منه، کار به مال نداره. میگه نه، از این مالت بیارش زکاتو بیرون، از مالت جداش کن. پس ظهور روایات در این که زکات در عین است نزمه، خیلی ظهور قویی است. و ما عرض کردیم که به نظر میاد در کلمات مثل شیخ طوسی علیه الرحمه و سایر بزرگان و همینطور علمای اهل سنت که به ظرفیتم هی تمسک میکنن، اونام بیش از این اندازه رو نخواستن بگن، خواستن نفی ذمه رو. ذمه نیست، از این یه چیزی باید در بیاد، پس به این تعلق گرفته. اما حالا ببینیم علاوه بر این که نفی ذمه میکنه، آیا واقعا حالا یه استدلال محکمیه که معلوم میشه زکات مال من نیست قبل از این که بدهم مال من نیست و قاطی مال منه، مثل ظرف و مظروفه. و وقت منتها به من گفتن که تو حالا بیرونش بیاد. البته ظهور بدی نیست، چنون چه اخرج من اموال الاغنیا، به خدام که نسبت داده از مال اغنیا خدا بیرون ورده. بیرون اووردن خدا که بیرون اووردن تکوینی نی، بیرون اووردن تشریعیه. یعنی از مالیت ما که انهو بیرون اوورده، مال فقرا قرار داده. این ظهور اینها خوبه، در صورتی که بتونیم تا آخر دنبالش بریم. اما اگر ما بعد دیدیم برای این که بخوایم بگیم زکات قبل از دادن ملک فقرا شده است به محضوب میفتیم، وقت این روایت قابل توجیه هست. اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا، همو اخراج تشریعی، اینم نه اخراج به این معنا که وضعی، اخراج تشریعی تکلیفی. اخراج تشریعی خدا دو جور میشه، یه جورش وضعیه به این که بیاد این ملک فقرا، یه جورش این که بگید باید بدین. همی که میگید که اینقدر مال دو باید بدی فقرا، اینم یه نحوه اخراجیه دیگه. چنانچه اگر ما ناچار شدیم اون شرکه و اکثر حاله اونا رو هم همین توجیه ها رو میشه توش کرد. خدا شریک قرار داده، همینی که پا بایستاده، پیغمبرش هم صف گرفته، ماموراش هم میان دنباله که میگن بایست بدی به فقرا، همین خودش یه نحوه تشریکیه. شریک قرار داده یعنی گفته باید بهشون بدی، اما نه اینکه واقعا ملکشون کرده. قابل توجیه خلاصه هست. پس ما اگر روایات و چیزایی نداشته باشیم که مانع بشه از این که ما به ملکیت قائل بشیم، ما باشیم و این روایات که تا حالا خوندیم ظهورش خوب بوده، شرک بین الاغنیا و الفقرا ظهورش خوبه، و فان اکثر حاله ظهورش خیلی خوبه، در این که پس اقلش مال شما نیست. این اخرجه ظهورش خوبه، مخصوصاً اخرجه که به خدا نسبت داده، اینا همه ظهورش خوبه. این روایت هم یه نکته عرض بکنم که یکی از آقایون دیرو تذکر داده بود، راست میگه. اون روایت علی ابن ابی حمزه که ما عرض کردیم دلالتش خیلی قویه، برای که حضرت میفرماد رپ مال هر دو، ظهورش در شرکت خیلی قویه، منتها ما سند رو اشکال میکردیم. بله، یکی از آقایون اشکال کرده بود، نوشته بود، راست هم میگه، که من جلوتر گفتیم در او اوائل که ممکنه کسی اینجور بگه، البته ما نمیتونیم بگیم، ولی خب یه کسی بگه، بگه که روایت چون در کافی ها، کلینی علیه الرحمه در دیباجه کافی میگه بل اخبار صحیحه عن صادقین علیه السلام. کلینی به این کلمه که در دیباجه کافی گفته، در حقیقت رو همه این روایات کافی صحه گذاشته. اون وقت یه کسی بیگد کلینی یه خبر رو بیگد صحیحه، کمتر از این که نجاشی یا مثلا فرض بگیرید شیخ طوسی علیه الرحمه تصحیح و توصیق بکند یه کسی رو، کمتر از اینا نی. و کلینی از محره فن بوده، حدیث شناس بوده، و قرنش هم قبل نجاشی و شیخ طوسیه و در طبقه نه بوده، قریب به عصر ائمه علیهم السلام بوده. همچی نبودست که میخواست تو کافی برفهم بار بکند، بلکه روایاتی که مورد اعتمادش بوده نوشته. همین رو در روایات من لا یحضرم گاهی گفته میشه، برای اینکه در اول من لا یحذرم میگه که من نمیخوام مثل مؤلفین برفم بار جمع بکنم، بلکه اون چرا که افتی به و اعتقد و به صحته توی کتابم میخوام بنویسم. علایال یه کسی بگه کلینی که در دیباجه کافی فرمودس اخبار صحیح هم، پس در حقیقت همه این روایت ها صحیح روش گذاشته و روی این اصل علمای اخباری اکثرشون اون چه در کتب اربعه است، روایات کتب اربعه رو اینا مقطوع الصدور در حقیقت اصلا میگیرن و دیگه دنبال این که این سندش صحیح است یا ضعیف است یا اینا نمیرن. اگر یه کسی یه همچی چیزی بگن، وقت اون روایت علی ابن ابی حمزم که داشت تجارت ایه کردی به این مال فلها به قسطه ها منده، اونم درست میشه. اما در فتاوا من نگاه کردم نهایه و مقنعه، از کردم این مضمون رو ببینیم فتوا دادن یا نه، من نجستم که فلها به قسطه ها منده رو فتوا داده باشن. حالا علی حاله این اگر اون روایت رو بتونیم درستش کنیم که دیگه خیلی ظهور قوی نیست در این که فقرا شریک در مالن، واقعا شریک در ملکیه. حالا شرکت به نحو اشاعه یا به نحو کلیه فعل معین، اگه کلیه فعل معین رو گفتیم شرکت خارجی است، اما اگر اشکال کردیم گفتیم نه او در حقیقت کلی کیف خارجی نیست، که او همین اندازه است که کلی مقید به خارج است، اما مقید به خارج این سبب نمیشه که بگویم خود کلی در خارج وجود داره. اون وقت میشه خارجیت شرکت خارجی منحصر به اشاعه میشه. و عرض کردم در کلمات قدما ملکیت که میگفتن همو اشاعه مرادشون بوده. این کلی فعل معین یه امریست که بعد یه بین متأخرین و فلسفه خونده ها و اینها تو مدرسه خلاصه پیدا شده. حالا علی حاله تا اینجا روایاتی که ظهور داره در شرکت خارجی و اینکه خلاصه مقدار زکات قبل از آن که بدی ملک فقرا شده، یا خمس در مال شما ملک مصارف خمس شده، اینا روایات قویی است. خمس که هم آیه شریفه خیلی خوب ظهور داره، ان لله خمس و للرسول اینا، ولی زکات این روایت شرکه و اکثرها له و این ربه و روایت رب که روایت علی ابن ابی حمزه بود و این روایت های اخرجه و اینا خیلی ظهور خوب دارن. این نمل اشکال این که اگر بخوایم بگیم ملکیت، بلکه بعضی اشکالا که ما میکنیم در مراتب حق هم میاد، اگه ملکیت یا حق بخوایم بگیم به اشکالاتی برمیخوریم که این اشکالات جوابش بعضیش مشکله، بعضیش قابل توجیه است، بعضیش مشکله جوابش. حالا اشکالات، پس تا اینجا ظهور در شرکت رو دیم. اگر اشکالات رو جواب بدن آقایون، اون وقت اشاعه یا اقلا کلیه فعل معین این دیگه درست میشه. کلیه فعل معین رو بی خود تعقیب میکنن. یه فی اربعین شاد شادون مرحوم است مام کاظم دیده اینو، خاصه ظاهر شاتون یعنی یه شات درستی، وقتی میشه کلیه فعل معین. چون اگه بخوایم اشاعه بگیم شاتون یعنی چهل یه چهلوم، ای خلاف ظاهر بوده. ای کلیه فعل معین از اینجا در اومده. و اشکالش هم این است که خود مرحوم آسمم کاظم فی اربعین شات شاتون ملتزم نیست به این که یه شات از خوده ای، برای این که میگن یه شات ولو از خارج باشه، برای اینکه اوشات باید ثنیه و جزعه باشه و ممکنه تو نصاب ثنیه و جزعه وجود نداشته باشه. کلیه فعل معین ظاهرا باید قلم دورش کشید. اگه ملکیت بگیم همو اشاعه. خب اشکالاتی که بر شرکت هست، یه اشکال بعضیش قابل جواب، بعضیش نه. اشکال اول این که اول مرتبه ای که خلاصه این زکات به این نحوی که حالا هست تشریع شده، چنون چه روایات داره، وقتی که آیه خذ من اموالهم صدقه نازل شد، اون وقت پیغمبر اکرم این آیه رو بر مردم خوندند و یه سال مهلت دادند. وضع رسول الله صلی الله علیه و آله زکات را علی تسع و عفا عما سوا ذلک. اون وقت سال بعد فرستادند و مصدقین رفتند و مطالبه کردن گرفتند. البته اگه یادتون باشد ما وقتی که این آیه مطرح میکردیم میگفتیم این آیه همینطور که مفسرین گفتن در اواخر هجرت، یعنی سالهای آخر عمر پیغمبر اکرم، ظاهرا سال نهم یا دهم در سوره توبه است، این اواخر نازل شده. در صورتی که ما در قرآن آیات زکات مال جلوترم حتی در سوره های مکی هم داریم، بلکه زکات فقط در اسلام نبوده، از قرآن استفاده میشه، در ادیان دیگه هم بوده. حضرت عیسی میفرماد اوصانی به صلات و زکات ما دمتو حیا. بالاخره تشکیلات حکومت های الهی ای بودجه لازم داشته و او بودجه زکات بوده، ای دین خدا بوده، زکات هم بوده. زکات یعنی یه چیزی که بالاخره به فقرا مثلا بدند و اینها، بسا همون اول اسلام بوده. اما این که تشکیلاتی داشته باشد و معلوم بشه در چه چیزایی هست و مامورین برن بیگیرن، این سال نهمه. خلاصه خوزش جلوتر هم تو زکات بده بوده، اما این که خوز من اموالهم بیگی که تشکیلات باشد و حکومت و بعد بری بیگیری، مامور بفرستی بیگیری، این الان در سال نهم بوده. خب حالا آیه میگه خذ من اموالهم صدقت، این از دو جاش استفاده میشه که معلوم میشه زکات قبل از دادن ملک فقرا نیست. اولا میگه خذ من اموالهم، از مال اینا بگی، پس معلوم میشه قبل از این که بیگیری مال ایناست، از مال اینا میگیری. وانگهی صدقت هم میگه صدقه، صدقه معناش این است که شما قربتن الالله یه چیزی رو به مصرف خیری بدید، به مثلا فقیر بدید، که مال خودمو قربتن الالله به فقیر بدم. این صدقه بودن پس قوامش به این است که مالی منه برای رضای خدا میدهم به فقیر، که به دادن من مال فقیر میشه. اما اگر خداوند سال که سر رفته است همطور این مال خدا تشریع کرده مال فقیره، شریک ماله، این دیگه من وقتی که میدم صدقه من نمیدم، مال مردم رو میدم دستشون. پس این اولا اموال هم دیگه نیست، ثانیا صدقه نیست. صدقه قوامش به این است که مال منه و برای رضای خدا مال خودمو از بند جگرم جدا می کنم، می دهم به فقیر، به دادن من می شد مال فقیر. پس از این آیه و روایاتی که امثال اینه، هم از اموالهم و هم از صدقتنش استفاده میشه که قبل از این که شما بدهی مال شماست، مال فقیر نیم. در صورت که اگه بخوایم تملیک بگیم، معنیش نیست همون سال که سر را شما بدی یا ندی، مال مال فقیر است، اونم شریک ماله. ای پس بنابراین این آیه ظاهرش خلاف شرکت. صدقات یعنی زکوات در 9 چیز فرمودن واجبه، در یه چیزایی فرمودن مستحبه، و روایات زکوات واجبه و مستحبه رو به سیاق واحد ذکر کردن، بلکه بسا تو یه روایت هم واجبا ذکر شده هم مستحبها، مثل اون در غلات ایاهتون باشد، خیلی روایت ها هنته و شعیر و تمر و زبیب و ارز و نمیدونم سمسم و همه اینا رو ذکر کرده بود. اون وقت اگر بخوایم بگیم قبل از این که شما بدی ملک فقرا باشه در زکوات مستحبه، که دیگه اینو نمیشه بگیم، بگیم قبل از این که تو بدی ملک فقرا شده اما واجب نی بدی، مستحب بس بدی، این که نمیشه گفت. دیگه ملکیت نمیشه بگیم اینقدر مراتب، ولی ملکیت بسا مراتب دارن، اما ملکیتی که مال فقرا باشه ولی مستحب باشد بهشون بدین، بخوری هم مانعی نداره، اینو ما دیگه نمیتونیم تصور بکنیم. پس چون زکوات واجبه و زکوات مستحبه به سیاق واحد در روایات ذکر شده و بسیاری از اینها در یه روایت پشت سر هم ذکر شده، به نظر میاد که پس تشریع به نحو واحده. اون وقت چون در زکوات مستحبه نمیشد گفت قبل از دادن شما ملک فقراست، به دادن ملک فقرا میشه، در زکوات مستحب واجبن به نظر میاد اینجور باشه. حالا اگه حق باشه، ممکنه یه کسی بگه حق مراتب داره در نظر عقلا، بعضی از حقوق است که خیلی سخته لازم رعایتش، بعضی از حقوق است که مستحب رعایتش. مثلا فرض بگیر حق همسایه، همسایه دیوار به دیوار رو بسا عقلا میگن در مرتبه است که رعایتش واجبه، هر چه دورتر بشه این خلاصه لزومش کمتر میشه. حقوق ممکن است که بگی یه نحوه مراتبی براش عقلا فرض بکنن، اما ملک یعنی مال اونست دیگه، مال من نیست، این نمیشه بگون که این در مستحبا ملک هست ولی مستحب بدی، میشه در بخوری مال مردم. ای بنابراین بایستی که یه جوری ما خلاصه تشریع زکات و فرض بکنیم که هم در زکوات واجبه و هم در زکوات مستحبه بتونیم پیادش بکنیم، و ای به همین است که بگیم یه حکم تکلیفی است که خداوند تبارک و تعالی به شما دستور داده بدید اینو به فقرا، وقتی که بدی بدانن میشه مال فقرا. بعضیاش بدش محکم پرتوم تراغه که اگه مخالفت کردی عقوبت داره، بعضیاش بده شوالی داره میشه مستحب. این هم اشکال دوم که ملکیت در زکوات مستحبه نمیتونیم فرض بکنیم. اشکال سومی که هست مسئله قصد قربته، که اینم خیلی مهمه. تقریبا اجماعی است که زکات و خمس باید به قصد قربت داده بشه، امر عبادیه، اگر به قصد قربت ندی باطله، اگر شما مثلا زکاتو بدی به فقیر اما قصدت ریا باشه، یا نه ریام نه، همطور که بگویشی کمش گرسنه بهش بدین بخوره، قصد خدا نکنی میگن زکات باطل. خب اگر چنون چه زکات ملکشه یا حتی اگه حقشه، مثل حق الرهانه، حق الجنایه، خب حق وقتی که رسید دستی صاحبش، ملک وقتی که رسید دست صاحبش، من باید بر یازمه بشم. حالا برفرض شما بگی میشدم تعبدن شعاره بگه ای مسلمون تو این مالی که مال فقیره میخوای دستش بدی، واجب است قصد قربت هم بکن. ما نمیگی محالس یه همچی جعلی، اما اگر چنون چه من قصد قربت نکردم و این امر خدا رو تخلف کردم بدون قصد قربت، زکات رو دادم دست صاحبش، اینجا مالش که دستش رسیده دیگه چرا باطل باشه؟ مگه غیر از این است که یه دهم این گندم مال ای بود، منم رسوندم دستش، گفتم آقا جون این گندم مال شماست، آقای فقیر بفرمایید این گندم مال شما، اما قصدم قربت نبوده. این که بگیم باطله، پس معلوم میشه که جوری است که تا مال مال منه و مال من وقتی متعین میشد زکاتن که به قصد قربت بدم، اگر به قصد قربت ندهم زکات نمیشه. سنوز صدقه هم همینطوره، تو مفهوم صدقه هم قصد قربت خوابیده. این که هبه رو میشد انسان برگردوند اما صدقه رو نمیشه برگردونه، سبش همینه که صدقه توش قصد قربت ها. پس چون قصد قربت و فقها ها اجماع دارن که شرطه و تا قصد قربت نشد این شی که تو میدی متعین نشده زکاتن باطله، یعنی این زکات نشده، معلوم میشه این شریک نی که مالشو بدیم دستش. از کردم میشه که بگیم خداوند تعبدن فرموده باشه این دو تا باید قصد قربت بکنیم، اما اگه من اومدم تخلف کردم و قصد قربت نکردم ولی مالو دادم دسته، من بر یازمه شدم؟ میگن نه. خب اگر ملکشه یا مثل حق الجنایت، خب حقش رسیده دستش دیگه، مالش رسیده دستش، من چرا بری عزمه نباشم؟ این که من بری عزمه نیستم معلوم میشه که این مال وقتی رنگ زکاتی میگیره و متعین میشه زکاتن که من به قصد قربت بدهم، پس معلوم میشه قبل از دادن من و قبل از قربت من زکات نیست، مال منه، مال فقرا نیست. این اشکال اشکال قوی است، هم اون اشکال که در نقض به زکوات مستحبه و هم این اشکال قصد قربت اشکال قوی است که ظاهرا جوابی ازش نداشته باشیم. اشکال دیگری که اینا اشکاله که ازی به بعد میکنیم، بعضیش قابل جواب هست. اشکال دیگری که اینجا هست این که ما از روایات زیادی فهمیدیم که شما میتونی قیمت بدی، میتونی از خارج بدی، و اگه یادتون باشه اون جاهایی که از خارج میدادیم بعضیاش خودش زکات بود نه بدل زکات. فی خمس من الابل شاتون، شاتی که شما میده که تو خمس ابل نیست که، و ظاهر روایات اینه اصلا اونی که شرعه الله به عنوان زکات فی خمس من الابل یه شاته و این شاتش خارج میدی، پس این شات که تو خمس ابل نیست که، نه با اشاعه پس میسازه، نه با کلی فعل معین. این که صاحب جواهر در اینجاها میفرمان معلوم میشود سهم فقرا یه حصه مشاعه از خمس من الابل است که شارع قومها به شاتون. اینا حرف هاییست که تو مدرسه ما در آورده ایم، و الا اون عربی که فی خمس من الابل شاتون از پیغمبر اکرم میشنید، اگه بهش میگفتی اونی که حضرت عباسی خدا جعل کرده سی به عنوان زکات مال فقرا چی چیه؟ میگفت یه گوسفند. یه گوسفندم که تو خمسه من الابل نیست، که تو خمسه ابل گوسفند نیست که. یا همینطور فی ست و عشرین من الابل بنتم خاص، در صورتی که همه شترهای ما حق باشه اون وقت واجب یه بنتم خاص است. خب این بنتم خاص خارجه و خودش زکاته، و حتی قیمت هم اگر بدیم، قیمت هم در روایات ما تعبیر به زکات شده. اون صحیحه عبدالرحمن که داشت یه کسی ابلش و شاتش و لمی و زکه ها آمن و فروخته، اون وقت حضرت فرمود که مشتری باید زکاتشو بده. او یعدی زکات حل بایه، یا بایه زکاتشو بده. اینی که بایه میده از جای دیگه، اینو زکات ها تعبیر کرده. در روایات قرض داشتیم زکات قرض بر مستقرض است مگر اینکه شرط بکنی مقرض زکاتشو بده، که اونی که مقرض میده معلوم میشه زکاتشو میده. پس این که ما میبینیم زکات رو از خارج میشه داد و بعضیاش به عنوان قیمت، بعضیاش اصلا اصلم ها، مثل فی خمس من الابل شاتون اصله. حتی فی اربعین شات شاتون هم ما گفتیم شات خارجی که میدی باز قیمت نی اصله، برای که ممکنه فی اربعین شات شما اصلا ثنیه و جزعه وجود نداشته باشه. این ثنیه و جزعه که میدی از خارج میدی و این خودش زکاته. اینا نه با اشاعه میسازه نه با کلیه فعل معین. بنابراین این که زکاتو از خارج مالم میشد بده، خودش یه دلیل باشد بر نفی اشاعه. حالا این وقت اگر ما زیغ خناق پیدا کردیم، مثلا اون روایت علی ابن ابی حمزه که میگو فلها به قسطها من اره، اگه اون روایت درست میشد اون وقت اینجاها رو ممکن بود توجیه صاحب جواهر رو بیاریم، بگیم بله زکات یه حصه مشاعه در مال است و ای عوضشه، از ناچاری هم چرفی باید بزنیم، و الا ما باشیم و به طبعمون ای گوسفندی که از خارج میدی برای خمس من الابل خود ای زکاته، در صورت که اگه اشاعه یا کلی فعل معین باشه باید تو شطورا باشه. اینم پس یه اشکال به شرکت و اشاعه. حالا باشد برای صلی الله علی محمد و آله و آله.